برابر تسبارم خیر اخلاص.
نوری صاحب تشکر از شما، مانده نباشین. شش و 30 دقیقه شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری شام امروز که به همکاری تکنیکی شفیق عیار تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. بانک جهانی می گوید اقتصاد افغانستان از خشکسالی و ناامنی متضرر شده است. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط چند خبر. سازمان ملل متحد میگوید تلفات ملکی در 3 ماه اول امسال در افغانستان کاهش یافته است. بانک جهانی میگوید اقتصاد افغانستان به خاطر خشکسالی و بی‌ثباتی صدمه دیده است. رئیس جمهور ایران میگوید اگر واشنگتن از اقدامات خود علیه ایران پوزش بخواهد با آنها مذاکره میکند. تفصیل اخبار. سازمان ملل متحد در یک گزارش میگوید که نیروهای نظامی امریکا در افغانستان و قوای افغان در 3 ماه اول امسال برای اولین بار نسبت به جنگجویان طالبان سبب تلفات بیشتر ملکی‌ها شده است. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در کابل یا یانما این گزارش را امروز به نشر رسانده است. این اداره از سال 2009 میلادی به این سو شمار تلفات غیر نظامیان در افغانستان را ثبت می‌کند. ریچارد بنت، رئیس بخش خدمات حقوق بشر یونما، امروز در کابل با خبرگزاری رویترز در این مورد گفت: گزارش ها نشان می دهد که در 3 ماه اول سال 2019 میلادی تلفات ملکی به طور چشمگیر کاهش یافته است، یعنی به 20% کاهش یافته است. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان همچنان گفت که در اعلامیه از طرفین درگیر جنگ خواست تا از ملکی‌ها بیشتر محافظت کنند. اقتصاد افغانستان به خاطر خشکسالی و بی‌ثباتی در کشور صدمه دیده است. بانک جهانی امروز در گزارش در این مورد معلومات داده است. بر اساس گزارش به نظر می‌رسد که اقتصاد افغانستان در سال 2019 میلادی به دلیل بارندگی‌ها بهبود یابد. تخمین می‌گردد اقتصاد این کشور در سال 2019 به 2.5% رشد نماید. بانک جهانی در سال 2019 در حدود 2.5% رشد اقتصاد را در افغانستان پیش بینی می‌کند. گزارش می‌گوید اقتصاد افغانستان در سال 2018 میلادی به خاطر خشونت‌های جاری و خشکسالی در کشور رشد 1% را نشان داد که از سال 2001 میلادی به این سو کمترین می‌باشد. در افغانستان 80% مردم مصروف زراعت می‌باشند. جنگ میان جنگجویان طالبان و گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در ولسوالی های شیرزاد و خوگیانی ننگرهار اکنون متوقف شده است. این جنگ ها از 2 روز به این سو دوام داشت. سخنگوی والی ننگرهار میگوید در نتیجه این جنگ ها تلفات شدید به هر دو طرف وارد شده و صد ها خانواده از این مناطقشان بیجا شدند. ما با بیجا شدگان برنامه های کمک رسانی را روی دست گرفتیم. تقریبا به 500 خانواده کمک های نقدی رسانده شده و وظیفه داده شده تا با خانواده هایی که سرپناه ندارند کمک شود. با گفته سخنگوی والی ننگرهار، نیروهای امنیتی افغان در محلاتی که غیر نظامیان حضور دارند به احتیاط عملیات میکنند. پیش از این ولسوالی چپدره ولایت کنر شاهد درگیری ها میان جنگجویان طالبان و گروه داعش بود که در نتیجه آن صدها خانواده از مناطقشان بیجا و در ولسوالی های امجوار و در منازل دوستان و خانواده و خویشاوندانشان جا به جا شدند. وزارت دولت در امور پارلمانی امروز گفت دور 17 شورای ملی افغانستان روز جمعه رسما آغاز خواهد شد. نشست شورای ملی به سخنرانی رئیس جمهور اشرف غنی افتتاح می شود. این وزارت به رادیو آزادی همچنان گفت که تمام آمادگی ها برای شروع دور 17 شورای ملی اتخاذ شده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رئیس جمهور ایران میگوید تهران با ایالات متحده مذاکره خواهد کرد، مشروط به این که واشنگتن فشارها بر این کشور را کاهش دهد و به خاطر آنچه که او اقدامات غیر قانونی خواهد کرد پوزش بخواهد. حسن روحانی امروز گفت ما همیشه مرد مذاکره و دیپلماسی هستیم. او همچنان گفت که آنها مرد جنگ و دفاع هم هستند. روحانی افزود مذاکره یگانه راه ممکن است. نرخ نفت در بازارهای جهانی دیروز از ماه نوامبر سال گذشته به این سو به بلندترین سطح رسیده است و در چهارمین روز پس از انفجارهای مرگبار در سریلانکا شمار کشته شده ها به 359 تن رسیده است. حکومت سریلانکا گفته است تا کنون 60 فرد مظنون را در پیوند به انفجارهای روز یکشنبه در این کشور بازداشت کرده. گروه تندرو دولت اسلامی داعش مسئولیت رویدادهای مرگبار را پذیرفته است. مقام ها گفتند که از میان 9 بمبگذار انتحاری 8 نفرشان شناسایی شدند. آنها گفتند یکی از بمبگذاران در بریتانیا و استرالیا درس خوانده بود. چند کلیسا و هتل مجلل در کولمبو پایتخت سریلانکا هدف گرفته شدند. رویدادها انگامی رخ داد که اقلیت های مسیح سریلانکا ایستر یا عید پاک را تجلیل می کردند. پایان اخبار.
شش و 36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. بانک جهانی میگوید اقتصاد افغانستان از خشکسالی و ناامنی متضرر شده، اما در سال جاری امکان دارد بهبود یابد. ملل متحد از کاهش تلفات ملکی در افغانستان خبر میدهد. در حالی که قرار است شورای ملی جدید افغانستان روز جمعه آینده افتتاح شود، یک گزارش تازه نشان میدهد که سال گذشته 61% وکلا در جلسات عمومی ولسی جرگه حضور نداشتند.
حضور نمایندگان در سال 1397 39% بوده و اوسط غیاب 61% بوده که خود یک چالش کلانی هست.
برخی ساکنان ولسوالی های مرزی بدخشان از سیم کارت های تاجیکستان استفاده می کنند و آن هم با هزینه گزاف.
تنها با مادرم ارتباط برقرار کردم، کریدیتم تموم شد، یک مصرف داره که کریدیتش که تنها اگر که بتونی که 5 دقیقه یا 10 دقیقه صحبت کنی میشه 4 کارت یا 5 کارت دائم سیم کارت 50 افغانی پر کنی که فقط 10 دقیقه صحبت کنی.
در رویدادهای مهم جهان انکشافات اخیر حملات مرگبار در سریلانکا را دنبال میکنیم.
The investigators are making good progress in regard to identifying the culprit.
مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید. بانک جهانی میگوید اقتصاد افغانستان به خاطر خشکسالی و بی‌ثباتی در کشور صدمه دیده است. بر اساس گزارش بانک جهانی به نظر می‌رسد که اقتصاد افغانستان در سال 2019 میلادی به دلیل بارندگی‌ها بهبود یابد. 80% مردم افغانستان مصروف زراعت می‌باشند. همکارم نورالله شایان با جزئیات بیشتر از استودیوی کابل گزارش می‌دهد.
بانک جهانی با نشر گزارش گفته است اقتصاد افغانستان با چالش و خشکی روبرو است. در گزارش این بانک امروز منتشر شد آمده است که با توجه به وضعیت آب هوا پیش بینی می شد که در سال 2019 پیشرفت صورت گیرد، اما رشد در حال شکننده قرار دارد. در این گزارش آمده است که در سال 2018 اقتصاد افغانستان 1% رشد کرده است، زیرا متأثر از خشونت و خشکسالی بود که نظر به سال 2001 کمترین رقم رشد بوده است. در گزارش بانک جهانی آمده است خشکسالی در سال گذشته تأثیر منفی بالای حاصلات زراعتی داشته است. بر اساس این گزارش حاصلات گندم در 5 سال گذشته 24% و تولید شیر 30% کاهش داشته است. این در حال است که 80% نفوس افغانستان مشغول زراعت و مالداری اند. بانک جهانی همچنان تخمین کرده که فقر عمیق‌تر خواهد شد. در سال 2016 و 2017 بانک جهانی گزارش داده بود که از 30 میلیون نفوس افغانستان حدود 54.5% آن زیر خط فقر زندگی می کنند. در گزارش بانک جهانی آمده است که تخمین می شود وضعیت اقتصادی در سال 2019 حدود 2.5% رشد خواهد کرد. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
در گزارش همکارم شنیدید که بانک جهانی می گوید اقتصاد افغانستان از خشکسالی و ناامنی متضرر شده، اما در سال جاری امکان دارد بهبود یابد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل در گزارش گفته است که در ربع اول سال جاری میلادی تلفات افراد ملکی در افغانستان نزدیک به 1800 تن بوده است. در این گزارش که امروز منتشر شد، هرچند تلفات افراد ملکی در سه ماه نخست سال 2019 نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته، اما باز هم نگران کننده خوانده شده است. نهادهای امنیتی افغان و گروه طالبان هنوز درباره ابراز نظر نکردند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
یافته های سازمان ملل متحد نشان می دهد که در سه ماه اول سال جاری میلادی در افغانستان 581 فرد ملکی کشته و 1192 تن زخمی شده اند. در گزارش یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد که روز چهارشنبه به نشر رسید آمده است که در میان کشته شدگان 150 کودک و در بین زخمیان 432 طفل شامل هستند. در این گزارش گفته شده که در ربع اول سال 2019 میلادی 43 عملیات هوایی صورت گرفته که در آن 145 فرد ملکی کشته و 83 نفر دیگر جراحت برداشتند. اما یونما تاکید کرده که در ربع اول سال جاری میلادی تلفات افراد ملکی در افغانستان نسبت به 3 ماه اول سال گذشته 23% کاهش داشته است. بر اساس گزارش یونما در 3 ماه اول سال 2018 میلادی تلفات افراد ملکی در این کشور به 2305 تن می رسید. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد گفته است که ممکن سردی هوا، ادامه گفتگوهای صلح و یا هم توجه طرفهای درگیر به افراد ملکی سبب کاهش در تلفات افراد ملکی در افغانستان شده باشد. یونما میگوید که انفجارها از سوی مخالفان مسلح دولت و حملات هوایی نیروهای امنیتی افغان و حامیانشان عامل اصلی تلفات افراد ملکی در این کشور بوده است. نیروهای ماموریت حمایت قاطع، نهادهای امنیتی افغان و گروه طالبان تا حالا در این مورد ابراز نظر نکردند. سازمان ملل متحد از طرفهای درگیر جنگ در افغانستان خواسته که در هر حال افراد ملکی را در نظر بگیرند و به وعده هایشان در زمینه مسئولیت افراد ملکی پابند بمانند. این در حال است که سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز سه شنبه در کابل گفت که تلفات افراد ملکی در سال 1397 خورشیدی در مقایسه با سال قبل آن در این کشور 19% افزایش داشته است. نیروهای ماموریت حمایت قاطع، نیروهای امنیتی افغان و گروه طالبان پیش از این همواره تاکید کردند که توجه به افراد ملکی در درگیری ها از اولویت های آنان است. آنچه به گفته یونما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و گروه عدالتخواهی حفاظت از افراد ملکی به آن به گونه کامل عمل نشده است.
در این حال گروه عدالتخواهی حفاظت از افراد ملکی می گوید که وعده ها در زمینه حفاظت از افراد ملکی از سوی طرف های درگیر جنگ عملی نشده است. عزیز احمد اصل رئیس این گروه بر رادیو آزادی گفت که اگر وضعیت همین گونه ادامه یابد ممکن تلفات غیر نظامیان بیشتر شود. آقای اصل در پاسخ به سوال همکارم نسیم شفق در این مورد چنین گفته است.
ما با راپور یا نما موافق هستیم. تلفات افراد ملکی قسمی که ما توقع داشتیم که باید کم باشه، اما اوتاور نیستن، کم نشده. از یک طرف تلفات افراد ملکی که مقرراً از طرف حکومت اعلام شده است، مقرراً از طرف گروه های مخالف اعلام شدن که ما جای عامه و افراد ملکی را هدف قرار نمیگیریم، اما متاسفانه هنوز هم بسیار به احتیاطی میشه از طرف گروه های امنیتی و همچنان از طرف گروه های مخالف. چندیر بار که رئیس جمهور امر کردن که تلفات افراد ملکی برشان قابل قبول نیست، اما گروه های امنیتی امر رئیس جمهور را در نظر نگرفته.
حالا بیشترین تلفات آیا حملات انتحاری و انفجارها و عملیات هوایی همه شامل هستند یا متفاوتر است؟
راپور ما و ارقامی را که ما ثبت می کردیم در سه ماه، زیادتر تلفات ما از حملات هوایی و عملیات های شبانه داشتیم. همچنان گروه های مخالف، گروه داعش یا گروه های طالبا هم در تلفات افراد ملکی نقش داشتند. تلفات افراد ملکی از او طرف هم بود، اما زیادتر تلفات از حملات هوایی و از حملات شبانه.
یونما که گفته که در سه ماه اول سال جاری میلادی تلفات 23% نسبت به سال گذشته کاهش داشته، اشاره داشته که ممکن وضعیت جوی یا زمستان و یا هم ممکن به علت گفتگوهای صلح که ادامه داره و یا هم ممکن به علت توجه جوانب دخیل در جنگ، به نظر شما چی است؟
مطمئنن گفته میتونیم که در فصل زمستان تلفات افراد ملکی کم میباشد و نشست های صلح هم سبب ازی شد که در بعضی موارد گروه هایی که در جنگ افغانستان دخیل هستن عملیات های خود را به احتیاط انجام داده، اما به اون سطح نیست که آدم بگوین که اینا کاملا تلفات را کم کردن.
بله، حالا آقای تسل، یکی از نگرانی های شما هم پیشتر یادآوری کردین نیست که نیروهای امنیتی حتی با حکم رئیس جمهور به افراد ملکی توجه نکردن. حالا اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه، فکر نمیکنین که حالا که هوا گرم میشه و جنگ ها ممکن شدت بیابه تلفات بیشتر خواهد شد؟
نگرانی وجود دارن، چرا که ما از گروه هایی که در جنگ افغانستان دخیل هستن یک اطمینان قوی را ما هنوز دریافت نکردیم که اونا بگوین که ما بعد از او تلفات افراد ملکی را وارد نمیکنیم. یعنی در دو جناح اعلان عملیات کرده و از دیگر طرف هر جناح کوشش میکنن که امتیاز بالا را بگیرن و کوشش بکنن که به زور حکومت داری بکنن. حکومت و گروه های مخالف احتیاط بکنن تا در عملیات های آینده بر افراد ملکی صدمه نرسد.
عزیز احمد اصل، رئیس گروه دادخواهی برای حفاظت افراد ملکی، درباره تلفات غیر نظامیان و جلوگیری از آن صحبت کرد. ملل متحد میگوید تلفات ملکی در سه ماه اول سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
وزارت دولت در امور پارلمانی افغانستان میگوید دور 17 شورای ملی رسما روز جمعه افتتاح می شود. ذکرالله فرزایی، رئیس اطلاعات این وزارت، روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت که مطابق به هدایت رئیس جمهور تمام آمادگی ها در این باره اتخاذ شده است، اما برخی از نامزدان ولسی جرگه ولایت کابل که در لیست ابتدایی برنده اعلام شده اند میگویند که بدون حضور داشت آنها نباید حکومت شورای ملی را افتتاح کند. جاوید حسنزاده گزارش میدهد.
نامزدان برنده اعلام شده ولسی جرگه کابل در فهرست ابتدایی کمیسیون مستقل انتخابات با اعتراض در برابر کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی خواهان اعلام هرچه زودتر نتایج نهایی انتخابات این ولایت شدند. آنان همچنان تاکید کردند تا زمان معلوم نشدن سرنوشتشان از سوی کمیسیون های انتخاباتی، حکومت نباید دوره 17 شورای ملی را افتتاح کند. فدا محمد الفت و مرسل نبی زاده، دو تن از این نامزدان.
خواست ما از کمیسیون شکایت انتخاباتی این است که هر چه عاجل نتایج نهایی ولایت کابل را اعلان بکنه، و خواست دوم ما از جناب رئیس جمهور این است که رأی شهروندان کابل را نادیده نگیرین.
من که در پارلمان افتتاح وارو در قانون پاس هست، او پا قانون که در کابل ولایت نبغیر هیچ امکان نلری که پارلمان افتتاح شد.
از سوی دیگر برخی از هواداران این نامزدان نیز خواهان معلوم شدن سرنوشت وکلایشان از سوی کمیسیون انتخاباتی شده و گفتند که رایشان نباید نادیده گرفته شود. این در حالی است که تاکنون نتایج نهایی نامزدان ولسی جرگه 5 ولایت به شمول کابل اعلام نشده است. قاسم الیاسی منشی و کمیشنر کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان میگوید کار روی بررسی اسناد کابل دوباره آغاز شده و ادامه دارد.
پیچیدگی های خیلی زیاد وجود داشت و از طرف دیگر ما در مورد کابل کار را به خاطر که روز مشکل تر می شود را متوقف ساختیم. این یک هفته می شه که ما در مورد کابل تازه کار شروع کردیم. مجموعش باعث می شه که یک مقدار کار طول بکشه.
اما سوی دیگر حکومت افغانستان از اتخاذ آمادگی ها برای افتتاح دوره 17 تقنینی شورای ملی خبر می دهد. وزارت دولت در امور پارلمانی افغانستان میگوید که به منظور افتتاح دوره 17 تقنینی شورای ملی مطابق با دستور رئیس جمهور کمیسیون تعیین شده و تمام آمادگی ها گرفته شده است. ذکر الله فرزایی رئیس اطلاعات و روابط عامه این وزارت در مورد بر رادیو آزادی گفت
که وکلای امروز جلسه اعتراضی دارند، او کار شخصی اوناست، او ما کار نداریم، اما ما طبق هدایت رئیس جمهور آمادگی خود گرفتیم که شورا به روز جمعه تاریخ 6 اسفند بخیر افتتاح شود.
آقای فرزایی گفت که پس از اعلام نتایج نهایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه ولایت کابل و میدان وردک، آنها نیز در جمع وکلا شامل می‌گردند.
در این میان گزارش تازه بنیاد مطالعات زنان برای صلح نشان می‌دهد که در سال 1397 شمسی 61% وکلا در جلسات عمومی ولسی جرگه حضور نداشتند. فرشته ندا گزارش می‌دهد.
انتقادها بر وکلای دوره 16 ولسی جرگه افغانستان در حال صورت می‌گیرد که قرار است در آینده نزدیک شورای ملی جدید به کار آغاز کند. در گزارش تازه بنیاد مطالعات زنان برای صلح آمده است که نصاب 73 جلسه ولسی جرگه تکمیل نبوده و تنها نماینده های 9 ولایت گزارش های ولایتیشان را به جلسات ارائه کردند. عنایت الله عثمانی سرپرست این بنیاد روز چهارشنبه هنگام ارائه این گزارش گفت:
حضور نمایندگان در سال 1397 39% بوده و اوسط غیاب 61% بوده که خود یک چالش کلانی هست. امتیاز و تقرر عقاری به پسته های محلی، ضعف هیئت اداری و مدیریتشان، اشتغال به کارهای تجارتی شمار زیادی از اعضای مجلس این چالش دیگری هست. نبود تخصص و علاقمندی برمیگرده به سوادی را که اعضای مجلس دارد.
نداشتن اسناد موثق وزیران هنگام استیضاء، معاملات پنهان اعضای ولسی جرگه، عدم ملاقات با موکلین و بی‌نتیجه پایان یافتن نشست‌های استجوابیه از جمله مشکلاتی هستند که به آن اشاره شده است. پیش از این گزارش رئیس جمهور غنی نیز شماری اعضای ولسی جرگه را متهم به فساد کرده بود. در این حال شماری مردم عام این گزارش را نگران کننده می‌دانند. وحیده حنفی و مصطفی استانگزی دو تن از باشنده‌های کابل:
واقعا من احساس تاسف میکنم برای حال نمایندگان ما، لذ به خاطر ازی هستن که امو حرف و صدای مردم و ولایت خود بیارن و در مجلس بیان کنند تا به مشکل از اونها رسیدگی شوه.
خلا هم داست چی هغه کسانو ته مارای ورکلا، هغه وکیل ما امتحان که او دغه وکیل باگراوند ما وکته، ظرفیت ما وکته، دغه وکیلانو واقعیت داسه کسان پکې ول چې د پارلمان ورته درلودل، هغه پارلمان چې مونږه توقع ورته درلودل ولی هغه شی نشو.
آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند امیدوار هستند که این مشکلات در دور جدید شورای ملی تکرار نگردد. از سوی هم صالح محمد سلجوقی، یک تن اعضای ولسی جرگه که در این نشست حضور داشت، برخی مشکلات در شورای ملی را پذیرفته، اما میگوید مشکل اساسی اینجاست که برخی نماینده های مردم حتی معنای قوانین را هم نمیدانند.
تا زمانی که بنیاد و اساسات اصلی نمایندگی به بیرون توسط قوانین حل نشه، پارلمان به ذات خود قابل اصلاح نیست. مشکل دیگه، بزرگ دیگه در پروسه قانونگذاری، قوانین میفهمیم که قسمت از جانب حکومت میاد، پارلمان وظیفه اساسی قانونگذاری است، اینمی ظرفیت ها در درون پارلمان وجود نداشت.
این در حال است که پیش از این فاروق وردک وزیر دولت در امور پارلمانی گفته است که ممکن دور 17 شورای ملی روز جمعه افتتاح گردد و مردم نیز توقع دارند که اعضای این دور شورای ملی در انجام وظایفشان جدی و پابند باشند.
ساعت 6:53 دقیقه شام است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. برخی ساکنان ولسوالی های مرزی بدخشان که از سیم کارت های تاجیکستان استفاده می کنند، از افزایش هزینه شکایت دارند و دستیابی به این سیم کارت ها اکنون به علت ناامنی دشوار شده است. نعمت الله احمدی از فیض آباد گزارش می دهد.
ولسوالی های شکای، نسای، مایمای، کوفاب، شغنان و خواهان از ولسوالی های مرزی بدخشانند که ساکنان آن در امتداد آمودریا مرز میان بدخشان افغانستان و بدخشان تاجیکستان مسکن گزینند. کامبیز قربانی ولسوالی مایمای میگوید که استفاده از سیم کارت های تاجیکی برای مردم فقیر و ناتوان ولسوالی های مرزی طاقت فرساست.
ولسوالی دروازی بالا که شامل 72 قریه است و تا هنوز فقط در قسمت چهارباغ یک پایه از شبکه عریبا اونجا فعال است. جو مردم 2 ساعت 3 ساعت با اونجا سفر میکنن، استفاده میکنن و کسانی که در لب دریای آمو زندگی میکنن و از انتنای مخابراتی تاجیکستان استفاده میکنن که هزینش خیلی انگفت.
باشندگان ولسوالی های مرزی بدخشان میگویند تا پیش از افزایش ناامنی ها در این ولایت آنها به سادگی سیم کارت و کریدیت کارت های تاجیکی را دریافت میکردند، اما اکنون این سیم کارت ها را هم به مشکل دریافت میکنند. محمد جان و پروینه دو تن از باشندگان ولسوالی های مرزی بدخشان
از طریق شبکه تاجیکستان زنگ میزنیم و بسیار مصرف انگفت داره و یک مشکل دیگر هم به بار آوردن که سیم کارتایی که ما از طریق آیمو و وایبر گپا زنگ می‌زدیم متاسفانه و را شبکه تاجیکستان یا دولت تاجیکستان بسته کرده و فعلا ما دسترسی نداریم.
تنها با مادرم ارتباط برقرار کردم، کریدیتم تموم شد، یک مصرف داره که کریدیتش که تنها اگر که بتونی که 5 دقیقه یا 10 دقیقه صحبت کنی میشه 4 کارت یا 5 کارت در مو سیم کارت 50 افغانی پر کنی که فقط 10 دقیقه صحبت کنی.
مسئولان ریاست مخابرات بدخشان میگویند که برای پایان دادن به عبور فرکانسی ها از سوی تاجیکستان در مراکز تمامی ولسوالی های مرزی شبکه های مخابراتی MTN و سلام را فعال کرده اند و در تلاشند که سایه پوشش این شبکه ها را به تمامی نقاط ولسوالی های مرزی گسترش دهند. غلام ربانی حیدری رئیس مخابرات بدخشان به رادیو آزادی میگوید عبور فرکانسی های مرزی افزون بر اینکه غیر قانونی است، میزان سوی استفاده از این سیم کارت ها در قاچاق مواد مخدر و ناامنی ها بالا میباشد.
ولسوالی های مرزی ما هم که گاگوی از خدمات کشور همسایه استفاده میشن، طبعا از لحاظ امنیتی، از لحاظ مسائل پلاتایی که مرزی قاچاق گپا رو بار میده دیگه، ولی در اونجا سیم کارت های تاجیکی قبلا فروش میشد، ما اکثرا نظارت داریم در اونجا. در بعضی مناطق عبور فرکانس های مرزی وجود داره که ما همراه اداره محترم اعطاب که شریک ساختیم تا اونا از طریق مجراهای قانونی با کشور تاجیکستان را پیگیری بکنن.
باشندگان ولسوالی های مرزی و مناطق دوردست بدخشان میگوید در شمار زیادی از مناطق این ولسوالی ها خدمات مخابراتی وجود ندارد و اگر در جایی هم وجود داشته باشد بی کیفیت بوده و مشکلات آنان را حل نمی کند. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی بدخشان.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
و در دقایق اخیر مجله رویدادهای مهم جهان را دنبال می کنیم. تعداد تلفات حملات مرگبار روز یکشنبه در سریلانکا افزایش یافته است. حکومت سریلانکا یک تعداد افراد را به اتهام دست داشتن در این حملات بازداشت کرده است. مقامات گفته بودند که استخبارات سریلانکا از قبل اطلاعات درباره این حملات به دست آورده بود، ولی به موقع دست به اقدام نشده است. همکارم سید سمی عباس با جزئیات بیشتر با شماست.
تعداد تلفات حملات انفجاری سریلانکا افزایش یافته است. تا دیروز سه شنبه مقامات سریلانکا در مورد 320 کشته صحبت میکردند، اما امروز آنها میگویند که این تعداد به 359 نفر رسیده و دست کم 500 نفر دیگر زخمی شدند. در اعلامیه دولت سریلانکا که امروز چهارشنبه نشر شد گفته میشود در رابطه با انفجارهای بمی روز یکشنبه 20 نفر دیگر دستگیر شدند که تعداد بازداشت شده ها مجمعا به 60 نفر میرسد. قبلا مقامات این کشور در مورد بازداشت 100 نفر خبر داده بودند که نظر به این اعلامیه ارقام آن دقیق نبوده است. اینها افرادی هستند که به گفته پلیس به یک شکل در حملات روز یکشنبه دست دارند. حالا مقامات سریلانکا میگویند که این حملات ریشه های خارجی دارند. از سوی دیگر شاروال شهر کولمبو پایتخت سریلانکا روسی سینانایکی در مورد نگرانی های موجود در این شهر صحبت کرده است. او میگوید همکنون بی‌ثباتی در شهر مشاهده می شود، زیرا خبرهایی به گوش می رسند که بعضی از انتحار کننده ها هنوز هم در گرد و اطراف شهر پنهان شدند، ولی به گفته او قوای امنیتی وضعیت را تحت کنترل دارند. روز یکشنبه در پایتخت سریلانکا شهر کولومبو در بعضی از هتل های مجلل و کلیساها انفجارها رخ داد. مقامات این کشور امروز گفتند که مجموعاً 9 انتحار کننده خود را انفجار دادند که هویت 8 نفر آنها شناسایی شده و هویت یک تن دیگر نامعلوم است. با گفته آنها یک تن از حمله کنندگان انتحاری در بریتانیا و استرالیا تحصیل کرده بود. حکومت سریلانکا یک گروه اسلامگرای افراطی داخلی این کشور را مسئول حملات روز یکشنبه می دانست. اما دیروز گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت این حملات را به عهده گرفت. این گروه تصاویر افرادی را هم به نشر رسانده که به گفته آن در حملات روز یکشنبه سریلانکا دست داشتند. اکنون مقامات سریلانکا هم میگویند که شاید این حملات انتحاری از سوی گروه داعش انجام شده باشد. به گمان آنها با در نظر داشت شدت و خونین بودن حملات بدون همکاری و ارتباط شبکه‌های تروریستی خارجی انجام چنین حملات ممکن به نظر نمی‌رسد.
با گزارش انکشافات حملات مرگبار اخیر در سریلانکا، دوستان عزیز میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود. ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.